ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کابینه اسرائیل شامگاه شنبه طرح اعلان آتش‌بس یک جانبه را بررسی می‌کند. شمار کشته شدگان بمب‌گذاری در کابل به 5 تن رسید. و روسیه و اوکراین بار دیگر برای حل بحران گاز گفتگو می‌کنند. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ امروز ابری و سرد. امروز شنبه است، 28 دی ماه 1387 خورشیدی، 17 ژانویه 2009 میلادی. اولین روز هفته در ایران. امیر زمانی فر هستم. عصر شما بخیر. در یک ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها امروز کنار من در استودیو همکارم محمد زرقامی هست، در این هوای سرد پراگ با لباسی بسیار گرم و قرار هست که از آخرین خبرهای جهان برامون بگه. محمد سلام.
سلام، پیش از اون بذار من به شنونده های عزیزم سلام بکنم. و گفتی هوای سرد، البته در ایران هم تا اونجایی که میدونم در تهران 6 درجه بالای صفر، یعنی تقریبا باز اونجا هم باید هوای سردی رو شنوندگان ما اگر در پایتخت زندگی میکنن داشته باشن. و به دنیای خبرها سری بزنیم. خبرها رو با آخرین اخبار درباره تحولات بین اسرائیل و گروه حماس آغاز بکنیم. گزارش حاکی است رهبران اسرائیل در حال بررسی اعلان آتش بس برای درگیری با حماس پس از 3 هفته بمباران نوار غزه هستند. مقام‌های اسرائیل میگویند قرار است شامگاه شنبه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با اعضای امنیتی کابینه خود دیدار کند تا درباره اعلان آتش بس یک جانبه تصمیم گیری کنند. اما مشخص نیست اعلان آتش بس یک جانبه چه مواردی را در بر میگیرد و آیا اسرائیل با درخواست حماس برای برداشتن حصر نوار غزه نیز موافقت خواهد کرد یا نه. و در همین باره واکنش مقام‌های حماس رو داشتیم که این گروه گفته تا زمان برآورده شدن همه خواسته هایش به مبارزه در غزه ادامه خواهد داد. این موضع‌گیری حماس در حالی از سوی اسامه همدان نماینده حماس در لبنان اعلام شد که قرار است همونطوری که گفتم شامگاه شنبه کابینه اسرائیل طرح آتش بس یک جانبه رو بررسی کنه. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه غیر الزام‌آور رأی داد که بر اساس آن از جمله خواستار آتش بس فوری و پایدار در نوار غزه، خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه و توزیع کمک‌های انسان دوستانه میان ساکنان غزه می‌شود. در همین باره در این مجله شامگاهی شنونده تحلیل بیشتری خواهید بود. اما در کابل هم مقام‌های افغان اعلام کردند در بمب‌گذاری انتحاری کابل 4 غیر نظامی و 1 سرباز آمریکایی کشته شدند. در ارتباط با این خبر هم گفتگوی مستقیمی رو همکارم امیر داره با خبرنگار ما در کابل. اما در ارتباط با بحران گاز، امروز بار دیگر قرار است روسیه و اوکراین بر سر حل اختلاف در مورد صادرات گاز از مسیر اوکراین به اروپا مذاکره کنند. بحران گاز میان دو کشور صادرات گاز طبیعی روسیه به 15 کشور اروپایی رو مختل کرده و با ادامه بحران گاز در اروپا جمهوری چک به اسلواکی گاز صادر میکنه. امیجان
محمد زرقامی سپاسگزارم مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا. انفجار انتحاری در عراق در یک منطقه به شدت حفاظت شده. ببخشید، در افغانستان در یک منطقه به شدت حفاظت شده. 5 کشته و 25 مجروح. گزارشی میشنویم در همین زمینه. اسرائیل طرح آتش بس یک جانبه را میپذیرد. نگاهی به تازه ترین تحولات غزه در یک گفتگو. تنها راه برون رفت از بحران خاورمیانه تعامل جدی با ایران است. توصیه 3 کارشناس خبره آمریکایی به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا.
I think we need to ratchet up tough but direct diplomacy with Iran.
نرخ تورم در چند ماهی اخیر در ایران پایین آمده است. بانک مرکزی ایران میگوید. و شما را به جشنواره ساندنس در یوتا میبریم در آمریکا. همراه ما باشید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، بر اثر انفجار بمب در کابل پایتخت افغانستان 5 تن کشته شدند و 25 تن هم مجروح شدند. هماکنون علی جویباری خبرنگار ما در کابل روی خط تلفنی رادیو فردا. آقای جویباری سلام بر شما.
سلام آقای زمانی فر، در خدمتم.
ممنونم. خبرگزاری ها میگن این انفجار در منطقه به شدت حفاظت شده در کابل رخ داده که گویا یک پایگاه نظامی آمریکا و البته سفارت آلمان هم در اونجا قرار داره. این انفجار چطور در چنین منطقه‌ای روی داده؟
ولی همونطوری که شما گفتید انفجار صبح امروز در یک منطقه به شدت محافظت شده در کابل روی داده که در اونجا به یک کامپ نظامی نیروهای آمریکایی که در واقع کمپ اصلیشان در داخل شهر کابل هست موقعیت داره و سفارت آلمان هم هست. البته چنین انفجارات در کابل که پایتخت افغانستان هست هر سال یعنی به ندرت روی میده، اما آمارشان بالا نیست. حملات انتحاری همونطوری که شما میدانید یکی از بخش از استراتژی نیروهای شورشی افغان هست که از سال 2004 به این طرف ایرا عملی میکنن. حمله امروز هم در سال 2009 که اولین حمله هست جزء همی استراتژی هست و البته چند دلیل داره این حمله. یکی که استراتژی طالب ها این است که باید به سطح گسترده و جدی تبلیغ بشن. حمله انتحاری امروز و حملات از این نوع برای خرد تبلیغاتی شورشیان در افغانستان به شدت مؤثر هست. مثلا امروز با آنکه آمار تلفات که در نتیجه حمله بالا نیست، اما خب شما میبینید که به این جهت که حمله در یک منطقه به شدت محافظت شده روی داده، خب در صدر اخبار جهان قرار داره. یک نکته هست. نکته دوم این که شورشیان میخواهد با چنین حملات در مناطق به شدت محافظت شده و مناطق مهم کابل پایتخت افغانستان با انجام این حملات قابلیت نفوذ خود را ثابت بکنند و این نکته را بیان بکنند که باید جدی گرفته بشن. یعنی اونا شورشیان نیستن که در اطراف افغانستان حضور دارن، در شهرستان ها هستن.
ممنونم علی جان.
این شورشیان میخواین.
خیلی ممنونم علی جان. یه سوال دیگر هم خیلی کوتاه اگر لطف کنی جواب بدید. در ابتدا اعلام شده بود که یه سرباز آمریکایی هم در این انفجارها کشته شده که البته بعداً تکذیب شد، ولی گویا دوباره اعلام کردن که این خبر صحیح هست. در این زمینه اطلاعی دارید؟
بله، صبح امروز در بار اول که اعلامیه نیروهای ائتلاف به دست ما رسید گفته بودند که دو سرباز آمریکایی کشته شده و 12 تنش مجروح شده، اما بعداً او را تکذیب کردند و گفتند که 5 سرباز آمریکایی مجروح شده. در اعلامیه سوم نیروهای ائتلاف گفته شده که 1 سرباز آمریکایی در این حمله کشته شده و 6 سرباز دیگه هم مجروح شدند. البته وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که 4 غیر نظامی افغان کشته شده و 2 غیر نظامی افغان هم مجروح هستند.
خیلی متشکرم علی جویباری، خبرنگار رادیو فردا در کابل، سپاسگزارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما با گذشت 3 هفته از عملیات نظامی اسرائیل در باریکه غزه، کوشش‌های سیاسی برای حل بحران غزه ادامه دارد و نشانه‌هایی از پیشرفت‌های ملموس هم به چشم می‌خورد. کابینه اسرائیل هم قرار است از روز شنبه 28 دی ماه آتش‌بسی یک جانبه را به رأی بگذارد. ساعتی پیش در گفتگوی با حسین آریان، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس امور نظامی رادیو فردا، از او پرسیدم منظور از این طرح آتش‌بسی یک جانبه چیست؟
قراره که کابینه اسرائیل طرح آتش‌بس مصر رو بررسی بکنه که این بررسی امروز در جریان هست و اونگونه که شواهد و ظواهر امر نشون میده کابینه اسرائیل با این طرح موافقت خواهد کرد و باز هم به گفته خبرگزاری های بین المللی در 72 ساعت آینده آتش بس یک جانبه اسرائیل برقرار خواهد شد که این مصادف هست با مراسم تحلیف باراک اوباما. در این حال با توجه به این ملاحظات سیاسی باید یادآوری بکنم که شروع عملیات هم بنابر یک رشته ملاحظات سیاسی بوده و پایان این مناقشه و یا آتش بس یک طرفه به اسرائیل فرصت خواهد داد که به انتخابات پیشروی خودش بپردازه که 2 نفر در کابینه اسرائیل، اهود باراک و همینطور سیپی لیونی، از نامزدهایی هستند که میخوان نخست وزیر آینده اسرائیل بشه.
آقای آریان، به طرح پیشنهادی مصر اشاره کردید برای برقراری آتش بس. این طرح شامل چه مفادی است؟
طرحی رو که مصر پیشنهاد کرده و در این رابطه با مقام‌های حماس و همینطور نماینده اسرائیل آموس گیلاد در جریان گذاشته، شامل سه بخشه تا اونجایی که ما میدونیم. یک بخش این برقراری آتش بس فوری و شروع کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه است و در این حال گفتگوهای غیر مستقیم اسرائیل و حماس از طریق مصر برای برقراری آتش بس دراز مدت. بخش دیگرش قطع راکت پراکنی است که خواسته اسرائیل، پایان دادن به محاصره اقتصادی است که خواسته حماس و بالاخره گفتگو برای رفع اختلاف و سازش بین حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس.
یکی از اهداف مقام‌های اسرائیل اونطوری که در آغاز حمله به باریکه غزه عنوان کردن، پایان دادن به راکت پرانی نیروهای حماس در باریکه غزه بود، اما گزارش هایی که رسیده خبر از اون میده که فقط در روز گذشته 15 راکت از منطقه غزه از سوی نیروهای حماس به سوی اسرائیل پرتاب شده. خب به نظر شما اسرائیل تا چه حد موفق بوده در پیشگیری از این راکت پرانی ها؟
اسرائیل به طور کامل در رسیدن به این هدف موفق نبوده. علاوه بر این هدف دیگری هم بوده که اون جلوگیری از قاچاق اسلحه و در واقع تجدید تدارکات و تسلیحات حماس بود. اسرائیل با توجه به بمبارانای مکرری که انجام داده و عملیات زمینی، حماس را تا حد زیادی ضعیف کرده. تا اندازه‌ای به این هدف نائل شده، نه به طور کامل، ولی به نظر من با قبول آتش بس یک طرفه بدون اینکه با حماس به توافق رسیده باشه به طور رسمی، اسرائیل یا از نوار غزه بیرون خواهد اومد یا در همون حوالی قوایش باقی خواهند موند و به حماس هشدار خواهد داد که در صورت راکت پراکنی مجدد دوباره به این حمله خواهد کرد که امکان داره حملات گاه به گاه یا بمباران باشه. اما در رابطه با رسیدن به هدف دوم که یکی از هدف‌های اصلی تجدید تسلیحات باشه، دیروز اسرائیل با آمریکا قراردادی بسته، به طوری که دیروز سی پی لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل رفت به واشنگتن و قراره که آمریکا با کمک‌های فنی و کمک‌های اطلاعاتی به اسرائیل و مصر نوار جنوبی غزه رو که هم مرز با مصر تحت کنترل خودشون در بیارن و از قاچاق جلوگیری بکنن و در این حال نیروهای ناتو هم و نیروی دریایی آمریکا هم مواصلات دریایی رو کنترل خواهند کرد که به قول خودشون ایران نتونه دوباره سلاح و مهمات به حماس بفرست.
حسین آریان، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی در رادیو فردا، سپاسگزارم. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در گزارشی زیر عنوان ایران 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 از نقش تعیین کننده ی جمهوری اسلامی در مسائل موجود در خاورمیانه سخن به میان آورده است. در این گزارش که به نقل از سه نظریه پرداز مطرح آمریکا نوشته شده، به دولت اوباما توصیه شده است تا برای برون رفت از بنبست موجود در خاورمیانه و به ویژه نابسامانی اوضاع در عراق و افغانستان با تهران وارد تعامل جدی شود. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، جنگ در عراق، وخامت اوضاع در افغانستان، وجه مشترک تمام این مشکلات در چیست؟ جواب نظریه پردازان آمریکایی به این سوال سه کلمه است: ایران، ایران و باز هم ایران. نظریه پردازانی که به دولت باراک اوباما توصیه می کنند که تنها راه برون رفت از بنبست موجود در خاورمیانه تعامل جدی با ایران است. تعامل با ایران، اما به نظر می رسد باراک اوباما فقط به عنصر تعامل و مذاکره راضی نباشد.
I think we need to ratchet up tough but direct diplomacy with Iran.
به نظر من ما باید سیاست قاطعی در مورد ایران دنبال کنیم. با آنها بگوییم که اگر بخواهند دنبال سلاح هسته‌ای بروند، برای ما غیر قابل قبول است. حمایت آنها از گروه‌هایی چون حماس، حزب الله و تهدید آنها نسبت به اسرائیل مغایر همه اصول و باورهای ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی است. ما باید سیاست تنبیهی و تشویقی در قبال تهران داشته باشیم تا اجازه ندهیم هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام بدهند.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نوشت اینها دلیل نمی شود تا آمریکا نسبت به ایران سیاست چماق و هویج در پیش گیرد. اما رسول نفیسی، کارشناس مسائل ایران در واشنگتن، سیاست آینده کاخ سفید در قبال ایران را قاطع پیش بینی می کند.
میشه تصور کرد که روشی که با ایران پیش گرفته خواهد شد روش سفت سختی خواهد بود و این روش البته برخلاف گذشته گرایش به طرف جنگ رو کمتر نشون میده، بلکه گرایش رو به طرف مذاکره و بعد از اون تحریم های سخت در صورت عدم توافق بین طرفین.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اما این دیدگاه کاخ سفید در مورد تهران را فرضیاتی غلط و اشتباه خواند.
یک تغییر در مفروضات و اطلاعات غلط آمریکا داره صورت میگیره نسبت به ایران، چون معلومه که ایران سلاح هسته‌ای نداره و هیچ کشوری چنین ادعایی در جهان نکرده، هیچ کسی نگفته که ایران داره سلاح هسته‌ای است تا بخواد گسترش بده.
اوباما اصرار دارد که تهران تهدیدی برای امنیت واشنگتن است.
Iran is a genuine threat to US national security.
و خواستار تغییر در سیاست جمهوری اسلامی است. همچنین هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه منتخب او گفت:
Our goal will be to do everything we
هدف ما آن است تا از هر چه در توان داریم، چه از راه دیپلماسی، چه تحریم و چه ائتلاف با کشورهای صاحب نفوذ بر ایران استفاده کنیم و مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شویم.
اما احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، معتقد است که تهران از خط قرمز خود که همان تعلیق غنی‌سازی است به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
جمهوری اسلامی نرمش و چرخشی از خودش نشون نخواهد داد. جامعه جهانی هم جمهوری اسلامی رو همینطور که هست باید بپذیره یا نیست هر کار دلش میخواد بکنه. اون صحبتی که شما میکنید مال دولتی هست که اهل گفتگو مذاکره دیپلماسی باشین، یک دولت ایدئولوژی که مرغم یه پا بیشتر نداره. ما همینیم که هستیم، دلشون میخواد بیان نمیخوان، ما کوتاه نمیایم. اگر میان اونها باید بیان.
باراک اوباما در همین هفته زمام امور کاخ سفید را در دست خواهد گرفت. رئیس جمهوری که با شعار معروف تغییر روی کار آمد.
Change has come to America. Yes we can.
تغییری که بسیاری در سراسر دنیا حتی مقام‌های تهران به آن امیدوارند.
ما به همه جهانیان منتظر اقدام عملی در راستای شعار تغییر، تلفیق دو تا شعار ما میتوانیم و تغییر که آیا میتواند عملا تغییری ایجاد بکند یا خیر.
اینترنشنال هرالد تریبیون گزارش خود را با این جمله به پایان میرساند: زمان آن فرا رسیده تا با ایران به عنوان ملتی بزرگ، تأثیرگذار، با فرهنگ و صاحب تمدن روی کرده مستقیمی برقرار کرد.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در گزارشی زیر عنوان ایران، ایران، ایران از نقش تعیین کننده ی جمهوری اسلامی در مسائل موجود در خاورمیانه سخن به میان آورد. گزارشی بود از مهرزاد پدرام. اما همانطور که میدونید خبر مهم روز در دنیا بحران غزه هستش و البته درگیری های اخیر میان اسرائیل و حماس. شماری از شنوندگان رادیو فردا هم در همین مورد اظهار نظر کردند که میشنویم.
من میخواستم راجع به عقب نشینی اسرائیل صحبت بکنم. به نظر من این خیلی فکر خوبیه. وقتی که اینا برن از مصر و نیروهای مصری از نوار مرزی مشترکشون ازشون نگهداری میکنن که اسلحه قاچاق نشه، انتخابات که انجام بشه من مطمئنم فکر میکنم که فتح میبره و یه آرامشی برقرار میشه.
شکست غزه، شکست ایران.
با عرض سلام میخواستم بگم که رسانه های ایران و نشریات اینقدر برای موضوع فلسطین و غزه تبلیغات و اطلاع رسانی میکنن، ای کاش یک صدم اون رو اختصاص میدادن به وضعیت معیشتی قشر سوم و کارگر مملکت ایران. با تشکر. ما
به خاطر
اینو اعلام بکنم که اسرائیل به پایان راه رسیده، باید درس از این جنایتاش برداره. اینو میخواستم به گوش دنیا برسونین.
به نظر من آتش‌بس چیز خوبیه، ولی بهترینه که اسرائیل فلسطین آزاد بکنه تا حداقل این کشور بتونه به نظام بین الملل پاسخگو باشه. محمد هستم از تربت جان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-021-1-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:20 شب در تهران برمیگردیم. باز هم به ایران. تازه ترین آمار اعلام شده یه بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد نرخ تورم در چند ماهی اخیر در ایران پایین آمده است. همکارم روزا آژیری در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره دلایل کاهش نرخ تورم در ایران از او سوال می‌کند. فریدون خاوند:
اگر این آمار رو ما درست تلقی بکنیم، میتوان گفت که کاهش نرخ تورم در ایران از دو عامل اساسی سرچشمه میگیره. عامل نخست سیاست هایی هست که در دوره آقای طهماسب به مظاهری در راستای کاهش نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی اتخاذ شده، و اون سیاست های معروف به دو قفله کردن یا سه قفله کردن بانک مرکزی بود که فعلا در حال حاضر این سیاست ها کم کم نتیجه میده و این هم قابل پیش بینی بود، چون که هدف این بود که از طریق کاهش آهنگ رشد نقدینگی بتوانند نرخ تورم رو تا اندازه‌ای مهار بکنند. و اگر این گزارش بانک مرکزی درست باشه، به نظر میرسه که این اقدام آقای مظاهری نتیجه درست داده. عامل دومی که میتواند بر نرخ تورم در ایران تأثیر گذاشته باشه در راستای کاهش، کاهش رشد تورم در مقیاس جهانی است. این نکته رو حضورتون عرض کنم که در حال حاضر هم در آمریکا، هم در اتحادیه اروپا و هم در بسیاری از کشورهای دیگر ما شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم هستیم. حتی نرخ تورم در حال حاضر در اتحادیه اروپا زیر 2% و در ایالات متحده آمریکا هم با این حد فاصله چندانی نداره.
چشم‌انداز پدیده تورم توی ایران فکر می‌کنین چیه؟ آیا فکر می‌کنین این روند کاهش ادامه پیدا کنه؟
در مجموع همین نرخ هم در شرایط فعلی البته نسبت به ماهای گذشته کم شده، ولی نرخ قابل توجهیه و هنوز هم به احتمال قریب به یقین ایران از نظر نرخ تورم در مقیاس کشورهای آسیای میانه، شمال آفریقا، قفقاز و خاورمیانه دارای بالاترین نرخ تورم هست بعد از عراق. در مورد آینده این نکته رو باید گفت که اگر وضع بازار نفت به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه و درآمدهای ارزی ایران از محل نفت کم بشه و در نتیجه آقای احمدی نژاد برای بودجه خودش مجبور بشه از بانک مرکزی بخواد که به اصطلاح استقراض بکنه و در واقع خلق پول بکنه، این امکان وجود داره که با توجه به کسری قابل پیش بینی بسیار شدید در سال آینده به دلیل سقوط درآمدهای نفتی، در آینده نرخ تورم بار دیگر به سربالایی بیفته و با شتاب پیش بره.
اگه قرار باشه که دولت آقای احمدی نژاد بخواد نرخ تورم رو کاملا مهار کنه و کاهش نرخ تورم ادامه داشته باشه، چه تصمیماتی باید اتخاذ کنه؟
اگر قرار باشه که واقعا کاهش نرخ تورم در ایران کماکان ادامه پیدا بکنه، راهش این هست که دولت آقای احمدی نژاد کماکان همون سیاست انقباضی رو که در دوره طهماسب مظاهری در بانک مرکزی گرفته شده بود ادامه بده و دست بزنه به یک اصلاحات عمیق و پردامنه، از جمله کوچک کردن دولت و کاهش هزینه های دولت، و به خصوص مسئله ای که میتواند بر کاهش نرخ تورم در ماه های آینده تأثیر بگذارد این هست که دولت آقای احمدی نژاد بتواند کسری بودجه خودش رو در دست بگیره و این کسری بودجه رو اجازه نده که رقمش از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر بره.
تازه ترین آمار اعلام شده یه بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد نرخ تورم در چند ماهی اخیر در ایران پایین آمده است. روزا آژیری بود در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما یک گزارش هنری بشنویم. در میان خیلی عظیم فیلم‌های هالیوودی، فرش قرمز و ستارگان چند میلیونیش، جشنواره ساندنس 25 سال است که در ایالت سرد یوتای آمریکا روی پای خود ایستاده و مستقل و بی زرق و برق به معرفی فیلمسازان متفاوت و خلاق می‌پردازد. همکارم مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی دارد به فستیوال ساندنس در سال 2009 که همکنون در حال برگزاری است.
بیست و پنجمین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم ساندنس از روز پنجشنبه 15 ژانویه در پارک سیتی ایالت یوتای آمریکا افتتاح شد. در فستیوال امسال که از مهمترین فستیوال‌های فیلم‌های مستقل، کوچک و کم‌هزینه آمریکایی است، در حدود 120 فیلم بلند از 21 کشور جهان شرکت دارند. فستیوال فیلم ساندنس که از سال 1985 با کوشش رابرت ردفورد، ستاره قدیمی سینمای هالیوود آغاز به کار کرده است، به معرفی فیلمسازان جوان اما برجسته و خلاق شهرت دارد. فیلمسازان بزرگی چون جیم جارموش، رابرت رودریگز، کوئنتین تارانتینو و مارک فوستر برای اولین بار در فستیوال ساندنس مطرح شدند. به نوشته خبرگزاری آلمان، رابرت ردفورد رئیس فستیوال در سخنرانی خود در افتتاح فستیوال از سیاست‌های جورج بوش به شدت انتقاد کرده و از باراک اوباما به عنوان امیدی در عرصه هنر یاد کرد. 25مین دوره فستیوال ساندنس با انیمیشن خمیری مری و ماکس ساخته آدام الیوت از کشور استرالیا افتتاح شد و روز 25 ژانویه با فیلم مستند روزهای زمین ساخته رابرت استون به پایان میرسد.
Dear Mary, thank you for the letter. I find the world very chaotic. Because my mind is very literal.
این فستیوال شامل بخش‌های رقابتی فیلم‌های سینمای داستانی آمریکایی، سینمای بین‌المللی، سینمای مستند آمریکا، مستند بین‌الملل و فیلم‌های کوتاه است که در فستیوال امسال 96 فیلم کوتاه به نمایش در می‌آیند. در روز 17 ژانویه فیلم مستند ملکه و من ساخته ناهید پرسون سروستانی، فیلمساز ایرانی مقیم سوئد به نمایش در می‌آید. این فیلم که به زندگی فرح دیبا، ملکه سابق ایران می‌پردازد، در چندین فستیوال بین‌المللی دیگر به نمایش درآمده و مورد تحسین قرار گرفته است. در طول فیلم یک رابطه دوستانه میان کارگردان فیلم که از مخالفان رژیم پهلوی در قبل از انقلاب بوده و فرح دیبا برقرار می شود و این در فیلم نیز به تصویر کشیده شده است. همچنین فیلم مستند خانه شیشه‌ای محصول مشترک ایران و ایالات متحده در بخش مسابقه فیلم های مستند بین المللی به نمایش در می آید. این فیلم که ساخته حمید رحمانیان است به زندگی دختران فراری و بی سرپرست در ایران می پردازد. در فستیوال امسال فیلم‌های از اسرائیل، کانادا، بریتانیا، دانمارک، فرانسه، ژاپن، برزیل، چین، افغانستان، شیلی و ایالات متحده آمریکا به نمایش در می‌آیند.
Dachte du kommst mit Steven? Wenn du nachher Zeit hast, würde ich dir gerne ein paar Jungs vorstellen. Die wollen dich unbedingt kennenlernen.
در میان فیلم‌هایی که در فستیوال ساندنس امسال به نمایش در می‌آیند، 91 فیلم برای اولین بار اکران شده و 39 فیلم اولین فیلم کارگردانشان هستند. در فستیوال ساندنس علاوه بر نمایش فیلم، برنامه‌های دیگری چون اجرای موسیقی، نمایشگاه‌های هنری و علمی و اسکی نیز برای علاقه‌مندان تدارک دیده شده است.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com بله، البته حکایت فیلترینگ و سانسور اینترنت در ایران هم همچنان باقی است. این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. kashirood.com تکرار میکنم، kashirood یعنی K-A-S-H-I-R kashirood.com kashirood.com بدون www اولش و با آگاهیتون میرسونم که به دلیل تراکم برنامه‌ها خبرهای ورزشی فریبرز غریب رو در این ساعت نمیشنوید، ولی میتونید شنونده این خبرها باشید در مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت 9 شب به وقت تهران. و البته در خبرها داشتیم که کابینه اسرائیل هم قرار است از روز شنبه 28 دی ماه آتش‌بسی یک جانبه را به رأی بگذارد. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ نظراتتون رو با این شماره به ما اس ام اس کنید. 00420-603-87-41-50. شنونده ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا.
رادیو فرداست.
هفت و نیم شب در تهران و 5 بعد از ظهر در پراگ، جایی که ما در اون هستیم. سلامی دوباره به شما شنوندگانی که از ابتدای برنامه امروز مجله شامگاهی با ما همراه بودید، و البته سلامی تازه به شما شنوندگانی که از این ساعت، یعنی از ساعت دوم برنامه‌های رادیو فردا به ما ملحق شدید. در بخش دوم ابتدا مجله هفتگی دیدگاه‌ها رو خواهید شنید. پیش از مجله هفتگی دیدگاه‌ها همکارم محمد زرقامی در استودیو هست با آخرین خبرهای روز.
خب آخرین خبرهای روز رو فکر می‌کنم باز از تحولات بین اسرائیل و گروه حماس بگیم که در آخرین خبری که به دست ما رسیده، رئیس جمهوری مصر خواستار آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه شد. امروز شنبه حسنی مبارک رئیس جمهور مصر خواستار آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه و همچنین خروج نیروهای اسرائیل از خاک غزه شد. آقای مبارک این سخنان را در یک پیام تلویزیونی و ساعتی پیش از جلسه کابینه اسرائیل بیان کرد. قرار است شامگاه شنبه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با اعضای امنیتی کابینه خود دیدار کند تا درباره اعلان آتش‌بس یک جانبه تصمیم گیری کنند. اما مقام‌های حماس در واکنش به این اقدام اسرائیل میگویند این گروه تا زمان برآورده شدن همه خواسته هایش به مبارزه در غزه ادامه خواهد داد. مصر از آغاز بحران در غزه تلاش کرده است تا صلحی میان طرفین درگیر برقرار کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم به قطعنامه‌ای غیر الزام آور رأی داد که بر اساس آن از جمله خواستار آتش‌بس فوری و پایدار در نوار غزه، خروج نیروهای اسرائیلی از این منطقه و توزیع کمک‌های انساندوستانه میان ساکنان غزه می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این قطعنامه همچنین خواستار اطاعت کامل از قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت شد که هفته گذشته به تصویب این شورا رسید و تاکنون مورد بی‌اعتنایی اسرائیل و حماس، دو طرف درگیر در نوار غزه، قرار گرفته است. آمریکا، اسرائیل و جزیره ناورو در اقیانوس آرام در جلسه روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه اخیر رأی منفی دادند. آلخاندرو ولف نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد این قطعنامه را غیر ضروری و غیر سودمند خواند و گفت تلاش برای برقراری صلح پیش از این قطعنامه آغاز شده است. اما در افغانستان مقام‌های افغان اعلام کردند در بمب‌گذاری انتحاری کابل 4 غیرنظامی و 1 سرباز آمریکایی کشته شدند. ارتش آمریکا اعلام کرد که این سرباز بر اثر شدت جراحات وارده جان سپرد. همچنین در این حمله انتحاری 20 غیرنظامی و 5 سرباز آمریکایی نیز مجروح شدند. این انفجار در منطقه به شدت حفاظت شده کابل و در نزدیکی یک پایگاه نظامی آمریکا و سفارت آلمان رخ داد. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد برخی از کارکنان سفارتخانه این کشور در این انفجار مجروح شدند و خساراتی به ساختمان سفارت وارد شده است. بر اساس گزارش ها انفجار در نتیجه یک بمبگذاری انتحاری رخ داده است. ابتدا مشخص نبود که هدف این انفجار چه بود است تا آنکه نیروهای طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفتند و هدف آن را پرسنل ارتش آلمان اعلام کردند. و در ارتباط با بحران گاز، امروز بار دیگر قرار است روسیه و اوکراین بر سر حل اختلاف در مورد صادرات گاز از مسیر اوکراین به اروپا مذاکره کنند. بحران گاز میان دو کشور صادرات گاز طبیعی روسیه به 15 کشور اروپایی را مختل کرده است و در همین ارتباط ترانسگاز، شرکت گاز جمهوری چک، از فردا یکشنبه صادرات گاز به اسلوواکی را آغاز خواهد کرد. این شرکت اعلام کرد قرار است روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز به اسلوواکی بدهد. این میزان قرار است از گازی که از آلمان به جمهوری چک صادر می شود تامین شود. امیر جان، این خبرهای این ساعت
ممنونم که تو خبرها رو بدون توپق خوندی، برخلاف من که همه از پشت سر هم توپق. اونم البته فکر می‌کنم به خاطر ریتم خوند برنامه و تراکم برنامه. به هر حال میرسیم به مجله هفتگی دیدگاه‌ها. آیا جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران با نامزدی واحد در انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد؟ این پرسشی است که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان با سه تحلیلگر در تهران در میان گذاشته.
دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان هستم. آیا جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست بر سر یک نامزد واحد برای انتخابات ریاست جمهوری خرداد آینده به توافق برسد؟ محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق از این جناح روز دوشنبه اعلام کرد یا او نامزد خواهد شد یا میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله. همزمان از همین جناح مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و رهبر حزب اعتماد ملی میگوید از نامزدی ریاست جمهوری صرف نظر نخواهد کرد. حتی اگر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری، محمد خاتمی، میرحسین موسوی و عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی نامزد شود. شماری از آگاهان سیاسی میگویند از عوامل اصلی که موجب شد 3 سال پیش جناح اصلاحگرا در انتخابات 9th دوره ریاست جمهوری شکست بخورد این بود که این جناح نه با 1 نامزد که با 3 نامزد بخت خود را به آزمایش گذاشت و با شکستن آرا میان مهدی کروبی، مصطفی معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی و محسن مهرعلی‌زاده رئیس سازمان تربیت بدنی همان دولت، محمود احمدی نژاد از جناح اصولگرا رئیس جمهور ایران شد. جدا از این اظهار نظر، عده‌ای از تحلیلگران میگویند تجربه 8 ساله دولت محمد خاتمی نشان داد حتی اگر جناح اصلاحگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 پیروز میشد، با قانون اساسی موجود کار زیادی در مسیر پیشبرد اصلاحات میسر نمی بود. برخی دیگر از صاحب نظران باور دارند که جناح اصلاحگرا می تواند با استفاده از فرصتهایی مانند انتخابات ریاست جمهوری زمینه تحولات بعدی را فراهم کند. در برنامه این هفته دیدگاه ها 3 تحلیلگر در تهران که سمتگیری های جناح اصلاحگرا را به دقت دنبال می کنند، از جمله به این پرسش می پردازند که آیا جناح اصلاحگرا این بار خواهد توانست با 1 نامزد واحد به میدان انتخابات برود؟ و در میان چهره‌های شاخص این جناح احتمال رد صلاحیت کدام یک کمتر است؟ میهمانان میزگرد این هفته عبارتند از عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار متمایل به جناح اصلاحگرا، محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و احمد زیدآبادی، عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت. آقای خاتمی گفتن که ضمن احترام به همه کسانی که نامزدی خودشون رو اعلام کردن یا اعلام خواهند کرد، میگن که یا ایشون یا میرحسین موسوی نامزد خواهد شد. معنی این جمله آقای خاتمی چیه؟ آقای زیدآبادی اول پاسخ شما.
آقای خاتمی ظاهرا 2 تا منظور داره. یکی این که اون از آقای کروبی یا هر کس دیگری از اصلاح طلبان که وارد صحنه انتخابات بشه حمایت نخواهند کرد، برای همین گفته ضمن احترام به دوستانی که وارد شدن یا خواهند شد. ارال گفته من یا خودم وارد میشم یا آقای موسوی. اما با اس بردن آقای موسوی من فکر میکنم کد رو داده که خودش هم اراده زیادی برای ورود به انتخابات نداره و در واقع با طرح آقای موسوی میخواد فشارهایی رو که علیه خودشون هست برای ورود به انتخابات از جانب برخی از احزاب اینها رو یک جوری خنسا کنه بدون اینکه یک نی بزرگ گفته باشه راهی رو برای خروج خودش از صحنه و ورود آقای موسوی پیدا کنه. حزب مشارکت و شاید بیشتر از اون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خب فشار فوق‌العاده روی آقای خاتمی گذاشتن که وظیفه تاریخیش هست که باید وارد صحنه انتخابات بشه و ایران رو نجات بده. حالا هرچند آقای خاتمی میگه بعد ببینیم که ما چیکار از دستمون برمیاد و چیکار می‌خوایم بکنیم، به اینها چندان توجهی نمی کنند.
آقای جوادی اسار،
به نظر من آقای خاتمی از مدت‌ها قبل نشانه هایی رو برای نیامدن در این حوزه برای خودشون نشون می دادن. یه بخشی از جامعه، از احزاب سیاسی به ویژه و مجموعه‌ای که در باران کار می کنن، تیم آقای خاتمی، فشار زیادی رو گذاشته بودن که ایشون رو متقاعد کنن برای آمدن. ولی آقای خاتمی برای گریز از اون فشارها آقای میرحسین موسوی رو کاندیدا کردن و به شرطی که آقای میرحسین موسوی هم نپذیرند، یک راه گریز برای آقای خاتمی ایجاد شده که تکلیفی ندارم. من فرد مناسبی که میدونستم برای این کار خوب هست رو به شما معرفی کردم و شما هم چه از او حمایت کردید چه نکردید، دیگه من تکلیفی ندارم.
ولی ایشون گفتن که از بین من و میرحسین موسوی، بنابراین اگر میرحسین موسوی نیاد نامزد نشه، بعد اون وقت خودشون مطرح میشن آقای خاتمی.
اگر به خاطر داشته باشین چندی قبل آقای میرحسین شرایطی رو اعلام کرده بودن برای حضور که اون شرایط الان محقق نمیشه. یکیش این بود که اجماع کلی باشه، یعنی همه گروه های اصلاح طلب بازشون حمایت کنن. خب طبیعی است که همچین چیزی صورت نمیگیره، کما اینکه آقای موسوی خائنی هم رسما اعلام کردن که حتی در بین سازمان مجاهدین و مشارکت هم اجماعی که روی آقای خاتمی بود و هست در مورد میرحسین هنوز روشن نیست که باشه. بحث دوم بحثی است که در مجموعه نیروهای اجرایی و نظام هماهنگی لازم به وجود بیاد که ممانعت جدی و مخالفت جدی صورت نگیره، ساختار کلی هماهنگ با برنامه‌هایشون عمل کنه، که اون هم معلوم نیست تو لابی‌هایی که صورت گرفته یا میگیره یا آخرین گفتگویی که مثلا آقای خاتمی داشتن با رهبری برای خودشون صحبت کردن یا برای میرحسین موسوی صحبت کردن. ما هیچ اطلاعاتی از این زمینه نداریم و صحبتی که آقای خاتمی دیروز در مجموعه کردن در دارآباد هنوز گویای این نیست که کدومی که از این دو بزرگوار تصمیم برای ماندن گرفتن، اما شواهد و قرائن به ما میگوید که زمینه برای آقای میرحسین به اون حدی که برای آقای خاتمی مهیا بوده نیست و خود آقای خاتمی هم انگیزه چندانی رو برای حضور ندارن و تلاش میکنن که این مسئله رو احاله بدن به سمت آقای میرحسین موسوی.
آقای صفایی فر، پرونده نامزدی آقای خاتمی دیگه بسته شده؟
من با تعجب تایید وقت صحبت آقای زید بنده نازیده با میکنم که خود نمیشود با قاطعیت تمام گفت که آقای خاتمی نمی آید.
علت این که فکر میکنید که ممکنه بیان چیه با توجه به اون استدلالی که خود ایشون ممکنه که مایل نباشن، به دلیل که فکر میکنن که ممکنه شرایطش فراهم نباشه؟
این بحث همچنان که برای آقای خاتمی مطرحه، برای خود آقای موسوی هم مطرح هست. الان اگر با قاطعیت کسی بخواد بگه بین هر دوی همه ی آمادگی ها هم آقای خاتمی ایجاد هم در آقای میرحسین، این نهایی این که کدامو که از این دو بیان به پایین رفتارها درونی دستی داره که در حال رایزنی در اون قسمت ها هستن و در حال یاد که وجود داره احتمالا هم که یه روزهای آینده این دستی خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای زیدآبادی، صحبت از عبدالله نوری وزیر کشور سابق دولت محمد خاتمی بوده، بعد صحبت از خب همین آقای میرحسین موسوی بوده، خود آقای خاتمی بوده، آقای کروبی بوده، الان وضع چطوریه؟
به هر حال اون چه به عنوان اصلاح طلبان شهرت دارن، حالا چه احزابی که معمولا به عنوان احزاب پیشدرگانه مطرح بودن، چه نیروهایی که در خارج از این حیف میگنجند و فاصله بیشتری با مراکز قدرت دارن، در این دوره بین اینها اختلاف تحلیل به وجود اومده و این اختلاف تحلیل اونها رو به سمت اشخاص مختلفی راهنمون شده. این که تصور کنیم یکی از این کاندیداها میتونه همه این نیروها رو گرد خودش جمع کنه، حتی آقای خاتمی امکان پذیر نباشه. بعض از نیروهای مؤثر کارگزاران، خود حزب اعتماد ملی، گروه‌های خارج از ائتلاف 18 و اینها کسان دیگری رو مطرح کردن. اگر آقای خاتمی بیاد اجماع نسبی رو ایشون میشود، ولی آقای کروبی همچنان میمونه. اما آقای عبدالله نوری به دلیل اینکه نمیخواد اختلافی تو این جبهه دوباره ایجاد بشه قاعدتا نخواهد اومد. اگر آقای خاتمی وارد نشه اما آقای میرحسین موسوی وارد بشه، میزان اجماعی که دور ایشون خواهد بود بستگی به صحبت‌هایی داره که خواهند کرد. خب اگه دیدگاهشون تغییر کرده باشه اوضاع تا اندازه‌ای فرق خواهد کرد و حتی فکر میکنم در مراحل نهایی آقای کروبی هم بالاخره شاید چاره‌ای جز این نوع توافق با ایشون براش وجود نداشته باشه. اما اگر این دوتا هر کدوم نیاند، اوضاع خیلی حالت شاید جذابتری پیدا کنه، به دلیل اینکه احزاب اصلاح طلب یا دیگه باید دنبال کاندیدایی مثل آقای نوری باشند یا برن سمت آقای کروبی و از ایشون حمایت کنند، که این دیگه به هر حال بحثای خیلی جزئی رو به دنبال خواهد داشت.
آقای جوادی حصار، اگه آقای موسوی نامزد بشن شانس بالا دست قرار گرفتن آقای کروبی بیشتره یا آقای خاتمی اگه بیان؟
آقای کروبی که الان هست و با توجه به مواضعی که ایشون اعلام کرده در بین اصلاح طلبان، اونایی که میخوان وارد بشن باید موضعشون روشن کنن که نسبت به آقای کروبی چه دیدگاهی دارن. اگر ایشون رو اونقدر از خودشون دور میدونن به او رو خودی تلقی نکنند و با او رایزنی و گفتگو نکنند، طبیعتاً نباید تصور این داشته باشن که ایشان به نفع اونها کنار بره.
از طریق راضی کردن آقای خاتمی یا آقای میرحسین موسوی میتونن تضمینایی از آقای کروبی بگیرن؟
ببینید الان آقای کروبی اگر تو میدان آمدن به پشتوانه نیروهای اصلاح طلب تو میدان آمدن، آقای کروبی که رأیشون رو از جریان رقیب خودشون یعنی جریان راست نمیخوان بگیرن، اگرچه آقای کروبی در بین اون مجموعه هم آرای خیلی قابل توجهی داره، تونستن در همه جریان‌های سیاسی کشور بخش قابل توجهی رو به خودشون جلب کنن در طول این سال‌های دراز. اما دوستان اصلاح طلب با حضور آقای کروبی وقتی طرح موضوع دیگه میکنند و با ایشون رایزنی و گفتگو نمیکنند ابتدا، خب طبیعی است که نباید توقع داشته باشن که آقای کروبی خیلی توجهی به آمدن یا نیامدن چه کسی یا چه کسانی بکنند. آقای کروبی اعلام کرده من کاندیدا هستم، از حوزه اصلاح طلبان هم کاندیدا شدم، بخشی از توان من میتواند به اضافه توان بقیه دوستان اصلاح طلب مطالبات اصلاح طلبانه رو به پیش ببره. این صورت مسئله اگر مورد توافق قرار بگیره میتوانیم جامعه رو به دو بخش تقسیم کنیم، جامعه سیاسی اصلاح طلب رو، یک کاندیداهای واجد شرایط رأی آوردن و بدنه رأی اصلاح طلبانه که اینا میتونن سیال باشن، بخشی از این آرا میتونن به سمت آقای میرحسین برن به شرطی که آقای میرحسین بیاد، میتونن به سمت آقای کروبی برن به شرطی که آقای کروبی بیاد، همین ها میتونن به سمت آقای خاتمی برن. یعنی این آرا تصمیم گیرنده است. این آرا اگر به جنبندی برسن که تشتت در میان اصلاح طلبان به نفع جریان اصلاح طلب کار خودشون رو میکنن، اما اگر اینجور حرکت بکنن که ما میایم و غیر از ما هر کی باشه یا رقیب ماست و حریف ما که باید با ما مبارزه بکنه یا هم که به نفع ما بدون هیچ گفتگویی میره کنار، خب من مطمئنم آقای کروبی به این صورت از عرصه رقابت‌ها کنار نخواهد رفت. اگر آقای کروبی یه روزی میتوانسته با آقای معین رقابت بکنه، خب امروز میتونه با آقای میرحسین هم رقابت بکنه. اگر میتونسته با آقای هاشمی رقابت بکنه، امروز میتونه با آقای خاتمی هم رقابت بکنه. خوشایند ما نیست به هیچ وجه اگر اصلاح طلبان با یک کاندیدا به میدان رقابت بیان با توجه به اهرم‌های کنترل کننده‌ای که در دست جریان مقابل ما هست، شانس پیروزی ما خیلی بالا نیست، یعنی از 50% بالا نمیره شانس پیروزی ما، چه رسد به این که متفرق و متشتت عمل بکنیم. ولی ندیده انگاشتن توان و پتانسیل‌هایی که در این حوزه وجود داره نمیذاریم دوباره تکرار بشه. همون جفایی که در انتخابات دوره قبل شد و اگر نمیشد اصلاح طلبان برنده اون بازی بودن، دوباره اگر بخواد تکرار بشه بازنده خواهند بود و ما سعی میکنیم که جلوشو بگیریم با دوستی، مرافقت، مساعدت با هم دیگه، ولی نمیذاریم هم که به نحوی عمل بشه که این بخش از نیرو ندیده گرفته بشه.
آقای زیدآبادی، از صحبتایی که آقای جوادی حصار میکنن اینطور برمیاد که ممکنه که به یه نامزد واحد نرسن اصلاح طلبان، نتیجه چه خواهد بود؟
به نامزد واحد که خب قطعا خیلی احتمال داره که نرسن، اما خب این بسته به شرایط هم تا اندازه‌ای داره. همینجوری که گفتند اگه قرار باشه که هر حزب و گروهی در صدد اقناع دیگران برنیاد برای ائتلاف یا همراهی یا همفکری، قاعدتا هر حزبی کار خودشو میکنه و حتی اختلافات بسیار تعمیق میشه و جامعه هم بسیاری از این اختلافات رو خوب تفسیر نمیکنه. از این رو باز بودن راه برای نقد کارنامه این افراد و برنامه‌هایی که دارن، این خودش اتفاقا میتونه راهگشا باشه برای یک ائتلاف. اما الان وضعیت جامعه ایرانی اینجوری که اگر شما طرح سوال کنید نسبت به برنامه یک کاندیدا، خیال میکنن که شما میخواین تضعیفش کنید، تخریبش کنید. و همچین جوی که نشانه یک نوع عدم رشد سیاسی هست در مجموع، یعنی بین همه هم هست، این بیشتر ممکنه به همون درگیری و اختلاف و نظام منجر بشه واقعا تا با یک حالت ائتلافی که در یک دوره هایی تجربه شده.
حالا آقای زیدآبادی، فرض کنیم که اصلا نامزد واحد هم دادن اصلاح طلبا، شانسشون چقدره؟
اون کسی که دورش ائتلاف میشه و نوع صحبتهایی که میکنه به نظر من خیلی مهمه. قاعدتا با توجه به عمل کرده که آقای احمدی نژاد داشته و حس نوعی انتقام از ایشون در پای صندوق‌های رأی که دیده میشه در بین بسیاری از اقشار مردم، شانس کاندیدای اصلاح طلب رو بسیار بالا میبره. البته مگر اینکه تغییر در آرا و صندوق‌ها باشه، که اگر این صورت باشه که دیگه اصلا انتخابات محلی از اعراب نداره و اهمیتی هم نداره که کی از درونش بیرون بیاد. اما اما چیزی که الان دیده نمیشه همین صحبت‌ها و استراتژی است. اگر خیلی بتونه برنامه مدون و روشنی با استراتژی مشخص و راهکار برای بزرگترین معضلات پیش روی کشور ارائه کنه، حالا نه فقط این مردمی که از سر این که خان احمدی نژاد رو به هر حال ازش انتقام بگیرن، بلکه اون آراء خاموشی که دیگه سرخورده شدن از هر دو جناح و هیچ علاقی به این که بیان وارد این بازی ها بشن ندارن، کلا اصل ماجرا رو هم بازی تصور میکنن، میتونه رأی بخشی از اونها رو بگیره و خیلی توازن متفاوت بشه از اونچه که بوده. اما اگر نه، همون بحث‌های دو پهلویی که شخص نیست هر کاندیدای اصلاح طلبی که باشه جز همون آرایی که گفتم، اون را هم تازه ممکنه نتونه جذب کنه و یک کاندیدای حتی از طرف جناح راست بیاد حرفای خیلی روشنتری بزنه، در این صورت وضعیت خوبی برای اصلاح طلبان پیش بینی نمیشه.
روس این برنامه که شما میگین که بتونه جذب کنه آرای خاموشو به نظر شما چیه؟
مشکل ایران در هیچ حوزه‌ای حل نمیشه مگر ابتدا در حوزه روابط خارجی حل بشه و اون هم بحث بر سر همین برنامه هسته‌ای است. اگر کاندیدای راجع به حل این مسئله ای دیدگاه روشن مبتنی بر اینکه به توافق سریع با طرف‌های مقابل خواهد رسید، اگر این رو مطرح نکنه، مرتب چیزهای کلی بگه و احساس همه کنند که تو این زمینه نمیتونه گشایش ایجاد کنه، خب این خیلی مؤثر هست در بسیاری از نیروها. این مسئله به صورت گلوگاه همه مشکلات جامعه ایرانی در اومده و تا این حل نشه در حوزه‌های دیگه نمیشه حرکت کرد. اما بعد از این به هر حال راجع به این دولت آماس کرده ای که دیگه فساد تقریبا خیلی از ابعادش رو گرفته، منظورم بوروکراسی کشور هست، باید یک راه حلی برای اصلاحش ارائه کنه از طریق کوچک کردن این و سپردن مسئولیت ها به بخش خصوصی. این هم من فکر میکنم میتونه که برای اون اقشاری که گفتم خیلی جذاب باشه. و مسئله بعدی همین کانون های قدرتیست، هم قدرت سیاسی قبلا داشته هم قدرت اقتصادی پیدا کردن و الان بسیار از این بودجه دولتی را به خودشون اختصاص میدن. نوع روی کرد با اینها، آیا برای حفظ بسا سکوت اینها یا برای جلب رضایت نسبیشون میخوان این منابع رو همچنان به اینها تزریق کنن یا میخوان قطع کنن؟ و اگر همه این حرفای رو که میزنه تازه از طرف قدرت حاکم با واکنش مواجه شد، بعد طرف جوابی از الان داشته باشه بگه به هر حال من میستم با اتکا به رأی مردم و سیستم مردم، اگر جواب نداد کنار میرم. اینها چیزاییست که باید خیلی روشن پیشاپیش بگه. اگر اینها نباشه من فکر میکنم چندان شوق و ذوقی ایجاد نمیکنه و حتی نظرسنجی هم که فعلا شده حالا یعنی به نفع خاتمی است، طبق نظرسنجی هایی که شنیدم قانونهای مختلف از جناح راست هم انجام دادم، کمتر از 50% میخوان در انتخابات شرکت کنن. از این کمتر از 50% 50% رأی گفتن با آقای خاتمی میدن چی میشه؟ حدود 12-13 میلیون رأی. خب این نشون میده که اون کف رأیی که خیلی بهش استناد میکنم به عنوان محبوبیت های خاتمی، این خیلی بالا نیست و اگر نتونه آراء دیگران رو به دست بیاره مثلا وضعیت خوبی براشون رقم نخواهد.
آقای صفایی فر، کدوم یکی از نامزدهای اصلاح طلب اگر نامزد بشن شانسشون برای رد صلاحیت نشدن بیشتره؟
والا بر اساس شرایط موجود نامزدهایی که الان اسامیشون مطرحه هیچ کدومشون رد صلاحیت نخواهند شد.
یعنی مثلا آقای عبدالله نوری وزیر کشور دولت آقای خاتمی که 3 سال به جرم مثلا بدنام کردن نظام و نشر اکاذیب زندانی بود، ممکن نیست که رد صلاحیت بشه؟
آقای عبدالله نوری بحثای مطرحه، ممکنه حالا این اتفاق هم بیفته، اما من فکر می‌کنم تا خود آقای نوری به این صحنه الان وارد بشه، چرا که شرایط موجود شرایطی نیست که ایشون بتونه اون نقشی که میخوان ایفا کنن. در واقع ایشون ذخیره ای که میتونه بعد بسیار مفید و مؤثر باشه. و من تصورم از مجموعه نگاه ایشون اینه که خود ایشون هم نگاهی به الان نداره، یک زمینه برای آینده.
با توجه به روابطی که آقای میرحسین موسوی داشتن زمان نخست وزیریشون با رهبر جمهوری اسلامی ایران که اون موقع رئیس جمهور بودن و گاهی وقتا اختلاف نظر شدید بینشون بود و وساطت آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی در اون موقع بود که باعث میشد که آقای میرحسین موسوی بتونن ادامه بدن، آیا شانس ایشون برای کار کردن در آینده بهتره، شانس آقای خاتمی بیشتره یا اینکه آقای کروبی یا کس دیگه؟
ببینید، بحثی که مربوط به دوران آقای حسن موسوی در ریاست جمهوری وقت بود، در واقع در جایگاه ریاست جمهوری باید به اون مسئله نگاه کرد. اون جایگاه نیز تغییر کرده، در نتیجه موضوع هم تغییر کرده. بنابراین تا اونجا که من اطلاع دارم این مسئله حل شده است، یعنی مشکلی از این حیث وجود نداره.
آقای زید آبادی موافقین با آقای صفایی فرد؟
والا این احتمال وجود داره که این مشکلات رفع شده باشه، این احتمال هم در این حال وجود داره که تشدید شده باشه. بستگی داره که آقای امیر حسین موسوی الان برنامه‌اش چیست و میخواد چیکار بکنه و رو چه بحث‌هایی پافشاری میکنه.
حالا من اون یکی سوال بپرسم که کدوم یکی از نامزدهای اصلاح طلب، کسایی که اسمشون هست، احتمال بیشتری هست که رد صلاحیت نشن، اونو چجوری جواب میدین شما؟
آقای کروبی رو فکر میکنم که خب به راحتی از صافی شورای نگهبان عبور میکنه، چیزی که بتونن روش انگوش بگذارن وجود نداره. رد کردن آقای میر حسین موسوی هم به دلیلی که نخست وزیر دوران آیت الله خمینی بود و از حمایت‌هایشون بهره گرفته و در این حال در طول 20 سال هم چیزی نگفته که آقایون رو ناراحت کنه، اون هم بسیار مشکله و بنابراین باید قاعدتاً تایید بشه. اما آقای خاتمی رو من فکر میکنم میل شورای نگهبان به این است که ایشون رو رد کنه و اگر هم رد کنه احتمال داره مثل داستان آقای معین در دوره قبل بشه که شورای نگهبان رد کنه ولی رهبری با حکم حکومت ایشون رو تایید کنه و از شورای نگهبان بخواد که صلاحیتشون تایید بشه. آقای عبدالله نوری قطعاً شورای نگهبان روشنه که دیدگاه خیلی مخالفی با آقای نوری داره و در شرایط عادی حاضر نیستن آقای نوری رو تایید کنن. من اما تصورم اینه که اگر یک نیروی اجتماعی قدرتمند شکل بگیره پشت آقای نوری و دوستان اراده کنند و بیان که حالا فعلا این اراده هم دیده نمیشه، آقای نوری هم حتی شورای نگهبان بر اساس اون حمایت اجتماعی مجبوره که تایید کنه. اما فعلا الان آقای نوری هم حضورش رو بسیار مشروط کرده و دوستانی هم که انتظار میرفت حمایت کنند فعلا دنبال کاندیداهای دیگه هست.
آقای جوادی سال پاسخ شما به همین سوال.
ما اگر بخوایم به قضیه یک مقدار سیاسی نگاه بکنیم، تصور میکنم به شرطی که این کاندیداها هر سه با هم ثبت نام کنن، شورای نگهبان هر سه رو تایید کنه در جهت هدایت جریان اصلاح طلب به سمت تفرق و تشتت. اگر که نخواهیم به قضیه سیاسی نگاه بکنیم و بخوایم روال منطقی که اهالی شورای نگهبان ازش حرف میزنن رو ذهنمون دنبال بکنیم، مخالفتی تا حالا با آقای میرحسین از جانب شورای نگهبان دیده نشده، ضمنی که آقای میرحسین هیچ وقت هم کاندیدایی نبودن که شورای نگهبان بخواد در موردشون اظهار نظر بکنه. پیش داوری برای اینکه ایشون بخواد رد صلاحیت بشود رو نمیبینم. در مورد آقای خاتمی، هزینه رد صلاحیت آقای خاتمی خیلی بالا خواهد بود به نظر من اگر ایشون کاندیدا بشن. اگر چه شورای نگهبان ریسک این هزینه رو بخواد بپذیره، من تصور نمی‌کنم مصلحت اجازه بده که اونها این کارو بکنن و نهایت اگر همچین کاری انجام بشه، همونطور که آقای زیدآبادی گفتن، ایشون رو با فرمان رهبری مجبورن که تایید کنن. در مورد آقای کروبی هم بدون هیچ مشکلی از شورای نگهبان جواز حضور در انتخابات رو خواهند گرفت، چون اصلا دلیلی وجود نداره که ایشون رو رد صلاحیت کنن، کما اینکه برای دیگران هم دلیلی وجود نداره. اگر بخواهن تفرق و تشتت تو مجمع، یعنی باورشون این باشه که به شرط تایید صلاحیت پیش کردن کنار نمیرن، من تصور می‌کنم همه رو تایید می‌کنن بدون هیچ دغدغه‌ای.
سرفصل بعدی که مشخص‌تر می‌کنه که وضعیت نامزدهای اصلاح طلب چه خواهد شد، که آقای صفایی فرد؟
من فکر کنم حداکثر در 10 روز آینده مشخص بشه. آقای کروبی که حضور دارن، یکی از دو نفر آقای موسوی یا آقای خاتمی هستن، توی 10 روز آینده قطعاً مشخص خواهد شد. به این ترتیب دو نفری که از حوزه اصلاحات در ریاست جمهوری حضور پیدا می‌کنن، این دو بزرگوار خواهند بود. بعداً چه مذاکراتی صورت بگیره و چه تغییراتی حاصل بشه دیگه به مسائل بعدی واگذار باید بشود.
آقای جوادی سر، پاسخ شما به همین سوال.
کاری هم که به ما رسیده این است که تا دهه فجر مثلا اعلام میکنن، تا پایان دهه فجر هم که حساب بکنیم در 15 روز آینده قطعا مشخص میشه که از دو بزرگواری که آیا خاتم اعلام کردن یا من یا میرحسین مشخص خواهد.
آقای زید آبادی.
خبری ندارم، اما بر اساس تحلیل تصورم اینه که یک سردرگمی به هر حال در بین جمعی اصلاح طلبان وجود داره، یعنی در بین خیلیشون که چجوری تنظیم کنند و چجوری کی بیاد و کی بره. بنابراین این احتمال داره رغم ددلانایی که تعیین میشه عقب بیفته و تا روزی که دیگه مجبور باشند که چیزی رو اعلام کنند. آقای خاتمی احتمالاً نمیاد، اما وقتی ایشون کنارگیری کنه، من اینکه آقای موسوی هم حتما وارد بشه رو خیلی جدی تهدیدی نمیبینم، چون ممکنه که به هر حال باز سیگنال های بیشون فرستادهش که خاتمی نعمت ایشون هم نیاد و در اون شرایط تر کاندیداتوری آقای نوری رو هم بیش از حدی که برخی از دوستان گفتن جدی میبینم. به هر حال این هم امکان وجود داره که در نبود اون دو نفر برخی از اصلاح طلبان بالاخره آقای نوری حتی اگر قرار باشه رد صلاحیت هم بشود یک اقبالی نشون بدن و بازی صورت دیگری پیدا.
با سپاس از آقای احمد زیدآبادی، آقای محمد صادق جوادی حصار و آقای عباس صفایی فر، هر سه در تهران میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها. جناح اصلاحگرا و مسئله نامزد واحد و یا نامزدهای متعدد رقابت در دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران. و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا، تا هفته بعد، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
و این هم از برنامه هفتگی دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. برای ارسال نظراتتون به ما میتونید از این راه ها استفاده کنید. یکی از این راه ها پیامک گیر ما هست یا اسمس گیر ما به این شماره 0042-603-87-41-50 و یا اینکه روی دستگاه پیامگیر ما پیام بذارید 0042-02-2112-41-13. همکارم محمد رضا کاظمی در ساعت 8 شب به وقت تهران با شما خواهد بود با خلاصه مهمترین خبرهای روز. تا آن هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.